بشری به این گونه عمل میکنه، هم از سوی دیگر مردم برای اولین بار تو تاریخ بشر دارن این گونه خودشون وسط میدون میان برای کمک کردن به ملت مظلوم غزه، از اون طرف هم برای باز دوباره اولین باره که یک رژیم صفاک و خونریز به این شکل داره حمله میکنه به این کاروان. لذا باید مجموعه امنیتی، شورای امنیت سازمان ملل، شورای حقوق بشر، اینا بیان و حمایت بکنن و وادار کنن این رژیم قاسمی رو پاسخگو کردن. اینا چیزایی است که حداقل بایستی بهش توجه بشه. و از سوی دیگر تو حالا در بین این کاروان خیلی از شخصیت‌های علمی بسیار بزرگ حضور دارن، مردم حضور دارن، خیلی از شخصیت‌هایی که به عنوان حالا حداقل تو مردم خودشون به عنوان گروه‌های مرجع حضور دارن، برای اینکه بتونن این مسیر رو باز بکنن و یک کوریدور ایجاد بکنن. این کلیاتی است که بتونن حداقل با بدون اسلحه، با اینکه خطرات بسیار زیادی داره، یعنی هیچ گونه به حساب حداقل چون اینو میدونیم رژیم سوسیالیستی به هیچ اصل انسانی پایبند نیست، به هیچ اصل بشر دوستانه پایبند نیست، لذا اینها اومدن جان خودشون رو دارن به خطر میندازن تا بتونن آوارگی و گرسنگی و نسل کشی و جنایاتی که داره علیه مردم مظلوم غزه اتفاق میفته رو، اونم تو دنیای بدون عمل، دنیایی که اصلا هیچ واکنشی نشون نمیده، الان بیا حمله کرده به قطر اصلا بدون که هیچ گونه پاسخگویی براش ایجاد بشه، فقط میخواد حالا نهایتا تلاش خودشونو بکنه کشور عربی یه بیانیه بدن، یعنی اون حمله کرده حریم کشور رو. این کاروان داره با این یا این ناوگان جهانی صمود که خودش من نماد پایداری و مقاومت است، داره به این شکل، داره تو این شرایط، تو این فضا داره حرکت میکنه و هیچ حزب سیاسی، هیچ دولتی هم اینا وابسته نیستن و کاملا خودجوش و مردمی با فراخوان ها دارن حضور پیدا میکنن. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. و دو تا عنایت به اینکه فرصتمون تمام شد، میخوام در حد مثلا چند کلمه، کمتر از 30 ثانیه، بفرمایید که به نظر شما این کاروان به سرمنزل مقصود میرسه یا خیر؟
ببینید، ما اعتقادی وقتی نگاه میکنیم موضوع، قطعا اینها با تمام وجودشون اومدن و حداقل من میخوام بگم به عنوان یک فعال حقوق بشر اینها قطعا به نتیجه میرسن، یعنی خلاصه از اون طرفم جامعه جهانی، خلاصه موجا و کشور توی کشورهای مختلف ایجاد شده، به فرضم نگذارن این کاروان اتفاق بیفته و مطمئن باشید موجهای بعدی تومار رژیم قاسم صهیونیستی رو در هم خواهد پیچید. ما منتظریم باشیم که آزادی مردم مظلوم غزه رو با چشمان خودمون ببینیم
انشاءالله. سپاسگزارم از شما، ممنون و متشکرم از حضرت عالی و براتون از موفقیت دارم.
خدا نگهدار.
صحبت کردم با جناب دکتر مصطفی مولایی، مشاور عالی سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران. اما در این لحظه میخوام دعوت بکنم شنونده یک برنامه تولیدی باشید، حدود 30 دقیقه، با عنوان حریم با موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی در پی تبیین مد با اشای فرهنگ و فرهنگ عفاف و پوشش، که در اصل یک برنامه گفتگوی اجتماعی است.
حریم، گفتگوی صریح در حوزه عفاف و حجاب.
برای پدیده بیحجابی علاوه بر راهکار فرهنگی به چه راهکار دیگه این معتقدی؟
قطعاً وضع جوان اینه، آشکار و شفاف.
قبل از اینکه صحبت از حجاب و بیحجابی بشه، ما باید زنگار و حجاب قلبمون رو از بین ببریم و به نور بصیرت برسیم.
راهکار حمایت‌های مالی برای عرضه پوشاک مناسب برای بانوان هم یکی از راهکاریه که میشه پیشنهاد داد. راهکار بعدی هم وضع قوانین مناسب متناسب با شرایط جامعه.
توجه داشته باشه که آیا این الزام من و شکل الزام من به بحث حجاب داره در مسیر تربیت گام برمی داره یا در مسیر عدالت داره پیشرفتی ایجاد میکنه یا نه. الان بحث الزام حجاب با جریمه مالی و قهر مالی آیا در خدمت تربیت یا نه.
آغاز میکنیم با نام و یاد خدایی که حریم رو برای پاسداشت خداییش به خود و حفظ ارزشمندی جامعه در وجود انسان نهادینه کرد. سلام، فاطمه منتظری هستم و قرار با بحثی بروز و چالش برانگیز در قالبی مناظره گونه در باب رسیدن به تعادل در زمینه عفاف و حجاب به گفتگو بنشینیم. شما میتونید با سامانه پیامکی 30035 پیشنهادها، نظرات و انتقادهای خودتون رو با این برنامه به اشتراک بگذارید. البته میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا هم بهره ببرید برای شنیدن، ذخیره کردن و دریافت کردن برنامه حریم. همچنین ما خوشحال میشیم اگه به ما موضوعاتتون رو هم در میان بگذارید. کاهش آسیب‌های اجتماعی در پی تبیین مد با اشاعه فرهنگ عفاف و پوشش مناسب، موضوعی که امروز در خدمت دو تا از دوستانمون می‌خوایم بهش بپردازیم. همینطور افتخار داریم امروز در خدمت کارشناس محترم خانم صدیقه غریبی، کارشناس مسائل اجتماعی و فرهنگ رسانه، همینطور مدیر مسئول رسانه جامعه فرهنگ و مد ایران باشیم.
با عرض سلام، مرضی سادات موسوی هستم، متولد 1379، دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی.
خیلی خوش اومدیم به برنامه ما. حالا دوست عزیز سمت چپمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید عزیز و شنوندگان گرامی. هانیه بابا جعفری هستم، متولد 79، لیسانس طراحی پارچه و لباس.
خیلی خوش آمدید عزیزم و الان هم عرض ادب میکنم به خدمت کارشناس محترمی که امروز در خدمتشون هستیم، خانم صدیقه غریبی، و انشاءالله در بین برنامه از نظرات شامخشون استفاده خواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از محبتتون، در خدمتون هستیم برای ادامه برنامه.
بله، خوشحال میشیم تا از نظراتتون در طول این مبحث استفاده ای داشته باشیم.
متشکرم. ممنونم.
همونطور که میدونیم موضوع ما برمیگرده به آسیب‌های اجتماعی که ما به دنبال بحث فرهنگی عفاف و حجاب داریم. یعنی به نظر من میرسه که حتما باید این حریم‌ها و این چهارچوب و این ساختار یک تعریف درستی ازش داشته باشیم تا بتونیم توقع بکنیم از جامعهمون، خاصه از جامعه جوانانمون، تا این ساختار رو رعایتش کنن و بپذیرنش. یعنی ما اگر به یک ساختار درستی در باره حریم حجاب و عفاف در جامعه نرسیم، مسلما این برای جوانهای ما سرگردانی به بار میاره و باعث میشه که کلمه پوشش مناسب و رعایت عفاف در حوزه حجاب و عفاف رعایت نشه و اونها هم ندونن که چه باید بکنن. و ما توقعمون حتی از سیاستگزاران کلان کشورمون هم همینه که یه همچین ساختاری رو بتونن به تصویر بکشن. حالا نهادهای مختلف مثل صدا و سیما، مثل نهادهای فرهنگی دیگه، حتی در حوزه فضای مجازی در این مسیر حرکت بکنن. دوستان عزیز شرکت کننده در بحثمون، 3 دقیقه حدوداً وقت دارید که موضعتون رو نسبت به موضوع بیان بکنید. از هانی خانم میخوایم شروع بکنیم به عنوان موافق بحثمون. بفرمایید.
بله، به نظر من رعایت حجاب و اینکه ما بتونیم پوشش کامل داشته باشیم اصلا مانع زیبایی و جذابیت ما نمیشه. یه فرد میتونه هم به صورت کامل محجبه باشه، حجاب کامل داشته باشه و هم در ظاهرش مرتب، شیک و زیبا باشه. ما میتونیم با استفاده از لباسهایی که انتخاب میکنیم، لباسهایی که متناسب باشه، رنگش، مدلش و حتی از برشهای خاصی که استفاده میکنیم، هم فرهنگ ایران رو به نمایش بذاریم، هم از نقوش اسلامی ایرانی بودنش استفاده کنیم. وقتی که مد با فرهنگ عفاف ترکیب میشه، هم زیباست، هم میتونه نقش آموزشی و اخلاقی داشته باشه برای ما و ترکیبشون با هم میتونه یک استایل مدرن رو رقم بزنه. به نظر من کم شدن مشکلات و آسیب‌های اجتماعی وقتی رخ میده که ما مد رو به شکل صحیح و درست و اخلاقی بیایم بیانشون کنیم. ما منظورمون فقط ظاهر نیستش، بلکه میخوایم عفاف رو در کنار انتخاب پوشش مناسب بیان کنیم. به خاطر همین اگه مد توی چارچوب عفاف و حجاب و پوشش درستی بیان بشه، ما میتونیم این آسیب‌های اجتماعی رو کمتر کنیم.
خب حالا میریم سراغ مرضیه جان. خواهش میکنم ایشون هم نظرشون در 3 دقیقه برای ما تبیین کنن.
یکی از عرصه‌های مهم توی سبک زندگی سالم مسئله پوشش و مد هست، که حالا با توجه به جامعه‌ای که ما در اون زندگی میکنیم، یعنی معیارهای فرهنگی اسلامی و ایرانی باید همراه باشه، که نه تنها زیبایی و شکوه رو به همراه داشته باشه، بلکه بتونه ابزاری کارآمد برای کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی هم باشه. این فرهنگ حجاب تنها به معنای پوشاندن ظاهر نیستش، بلکه ریشه در نگاه عمیق به کرامت انسان داره. امروزه بیش از هر چیزی توی جوانها نشون داده شده که مد یک مسئله بسیار مهمیه که میتونه هم زیبایی و هم هویت ساز باشه. به نظر من پوشش نباید از روی اجبار و از روی محدودیت باشه، بلکه باید یک انتخاب آگاهانه برای حفظ حرمت انسانی باشه. این پوشش ها باید توسط فرد انتخاب بشه و اون محدودیت و اجبار سمت جامعه و نگاه های دیگران نباشه. منظور ما از این که انتخابی باشه به معنای برهنگی نیست، به این منظوره که باید با توجه به سلیقه افراد و انتخاب‌های افراد احترام گذاشته بشه و اون پوشش رو داشته باشن.
اگه اجازه بدید من یک مسئله خدمتون عرض کنم. ببینید، در اصل ما باید در نظر بگیریم موضوع حجاب و پوشش دوتا مقوله کاملا جدا هستند، شاید تکمیل کنندن، ولی هر کدوم از اینها در جایگاه خودشون یک تعریف جداگونه‌ای دارن. بعد ما اومدیم رسیدیم الان به جایگاهی که مد رو هم داریم و تلفیق اینها زمانی میسر میشه که بتونیم هر کدوم رو در جایگاه خودش یک تعریف صحیح داشته باشیم. ببینیم مسئله مهم اینه که حجاب و پوشش ایرانی اسلامی، اگر یعنی با توجه به نظر شما، اگر دقیقاً با زیبایی، هویت و پیام فرهنگی همسو بشه، ما میتونیم بدون افتادن توی دام تبرج یا خودنمایشی و حتی مسائلی که در ظاهر ایجاد میشه، ما دقیقاً میتونیم این مسئله رو هدایت بکنیم و جذابیت واقعی که مد نظرمون هست و فرهنگ از همون انتظار داره رو ترسیم بکنیم. اما یک مسئله که الان ما اینجا نیاز هست بهش توجه بکنیم اینه که وقتی ما مد رو بر پایه فرهنگ عفاف و پوشش مناسب اما بدون تبرج شکل میدیم و اون رو ترسیم میکنیم، فضای الگوسازی سالم فراهم میشه و جوانان ما حس نمی کنن که این جذابیت و این مسئله براشون ایجاد تنش روحی و یا حتی تبعیت از نیازه که برن سمت تبعیت از الگوهای غربی. پس اینها نیاز به یک تبعیم و همسویی دارن.
خیلی ممنون از توضیح بسیار جامع و خوبی که دادین. حالا به نظرم موقعش رسیده تا بارش افکار جوانهامون رو داشته باشیم و بحث رو با دوستانمون شروع کنیم. من بسم الله میگم، شروع کنید بحثتون رو. اول از دوست عزیزم هانی خانم شروع میکنیم.
دوست عزیزم گفتن حجاب اجباریه. ببینید، ایران این قانون رو اجبار کرده تا یک چارچوب اجتماعی مشترک ایجاد بشه که ارزش‌های دینی و ملی جامعه حفظ بشه. هدف این نیست که آزادی زن محدود بشه، بلکه ما هدفمون اینه که یک سری استانداردها برای امنیت، احترام و آرامش اجتماعی مشخص کنیم. وقتی قانون یک حداقل مشترک براش تعیین میشه، جامعه خب مسلماً میتونه راحت‌تر به هنجار های اخلاقیش، فرهنگ اسلامیش و به یه تعامل سالم برسه. همین چارچوب و قانونه که باعث میشه که روابط بین زن و مرد شفاف، محترم و آگاهانه پیش بره.
این چارچوب رو باید افراد با عقل خودشون انتخاب کنن، نباید یک چهارچوبی باشه که برای همه یکسان تعیین بشه و شخص بخواد از روی یک محدودیت و یک سری اجبار این کار رو انجام بده. ما منظورمون از حجاب برهنگی نیست، منظورمون اینه که اون نوع پوشش رو بتونه خود فرد انتخاب کنه و آزادانه وقتی طرف بخواد خودش پوششش رو انتخاب بکنه به این صورت میشه که این اتفاقی که بخواد خودنمایی کنه یا بخواد توی چشم باشه و جلب توجه بکنه کمتر میشه، به خاطر اینکه یک سری مسائل عادی میشه و اون افرادی که دنبال جلب توجه هستن نیاز به یک سری افرادی دارن که کمکشون کنه اون مشکلات روحی و روانی که حالا ممکنه داخل شخص باشه برطرف بشه، که میتونه از مشاورها کمک گرفت. اون داستانش کاملا جداست، اینکه بخواد حالا خود نمایی کنه، اما کسی که بخواد حجابش رو خودش انتخاب کنه قطعاً یک پوشش مناسبی انتخاب میکنه که از سوی افراد دیگه مورد تعارض قرار نگیره، چه کلامی چه نگاهی.
خب ببین، وقتی یه موضوع شخصی باشه مسلماً انتخابش آگاهانه است و کاملاً آزادانه، اما حجاب فقط یک انتخاب فردی نیستش، چون آثار اجتماعی داره و روی جامعه تأثیر میذاره. توی فضای عمومیمون، مخصوصاً فضای عمومیمون که خیلی تأثیر زیاده، خیلی آسیب‌های جدی میزنه و بحث ما وقتی درباره حجاب داریم بحث میکنیم، منظورمون اون آسیب‌هایی که توی جامعه وارد میشه.
راجع به سایر کشورها چطور؟
خب ببین، مثلا توی کشورهای خارجی، مثلا ترکیه، چیزی که ما بالاخره کشور همسایه‌مونه و مسلماً خیلی فیلم‌هاش هم حتی ممکن توی فضای مجازی دیده بشه. ببینید مثلا الان این فیلم‌هایی که ساخته میشه کاملاً روابط بازه.
فیلم از دنیای واقعی متفاوت تر.
خب دقیقاً میخوام به همین اشاره کنم. این فیلم‌هایی که وجود داره کاملاً توش روابط باز، بدون هیچ محدودیتی، بدون هیچ چارچوبی داره اجرا میشه. تازه اینها فیلمن، یعنی دنیای واقعی اصولاً فیلم‌ها رو از زندگی‌های واقعی می‌سازن یا تخیلی. خب ما اینجا کاری به تخیلی نداریم، ما کار داریم که فیلم‌هایی که از واقعیت زندگی ها میسازن، به خاطر محدودیت هایی که ندارن، هیچ چارچوب و قاعده ای ندارن، خیلی دارن آسیب میزنن به مردم. خب مخصوصا فشار روانی.
حالا من یه نکته رو تذکر بدم که بهتره روی بحث مد متمرکز باشیم و همون موضوع اصلیمون، محوریت بحثتون اون باشه. مرضیه جان بفرمایید. اگر
لباس ما نشان دهنده هویت و ریشه ایماست، قطعا ما به دنبال این نیستیم که این هویت رو زیر سوال ببریم، اما میخواییم که از رنگهای متنوع انتخاب کنیم، از طرح‌های جذاب انتخاب کنیم و حتی هنرهای اصیل ایرانی هم داخل این پوشش قرار بگیره. اما این آراستگی و زیبایی هم باید به صورت عاقلانه و توسط فرد انتخاب بشه، که این پوشش توی هر محیط متفاوته. قطعا ما با پوششی که سر کارمون هستیم به مهمانی‌های خانوادگی هم نمیریم و جوان‌های الان بسیار علاقه دارن که لباس‌هایی رو انتخاب کنن یا رنگ‌هایی رو انتخاب کنن که به روز هست و مطابق رنگ‌های روز هست و اون زیبایی و قشنگی رو در بر داره.
من خدمت دوستان عرض بکنم، با توجه به صحبت هر دو عزیز که هر جفتش قابل احترام هستش، یک موضوعی که اینجا برای ما، یعنی این رو برای کسانی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن واجب میکنه، اینه که ما باید به دنبال ارتقاء سواد مد باشیم. اینکه جوانهای ما بتونن که الان خب هر دوتا عزیز دارن نظرات خودشون رو اعلام میکنن، خب پس ما نیاز به این داریم که بتونیم یک سوادی رو که در مورد مد هست رو داشته باشیم توی جامعه، و این که این سواد منجر به این بشه که ما توی این اصل هویت خودمون و نقش نظرات ملی رو هم داشته باشیم. تعصباتی که باعث این موضوع میشه.
خانم غریبی عزیزم، ما میتونیم اینجا در محدوده یک جمله یا دو جمله یه تعریف زیربنایی از مد از شما داشته باشیم؟
ببینید، مد در اصل بجز معنای واژه‌اش و معنایی که از نظر لاتین معنا شده، در اصل به گستردگی و سبک زندگی و در اصل به نوع نگاه ما به همون سبک زندگی و لایف استایلی که میگن معنا میشه. یعنی مد در اصل یک قاعده است، یک کلید واژه‌ای که وقتی به عنوان ارزش افسوده روی هر مسئله قرار میگیره معنا میشه. مد به معنای لباس یا پوشش نیست، خودش زیر مجموعه ها داره، ولی ما ازش فقط روی بحث بیشتر بحث لباس استفاده میکنیم. اگر ما بتونیم مود رو به شکل صحیح خودش که یک سبک زندگی معنا بکنیم، بهتر میتونیم ازش توی مسائل مختلف استفاده کنیم.
خیلی ممنون خانم غریبی عزیزم. هانیه جان، شما صحبتی داشتین؟
به نظر من ما حجاب و عفاف رو وقتی میاریم تو راستای مد، جوری باید تنظیمش کنیم که از لحاظ سطح ظاهری خارج بشه و یه سطح ارزش بهش بدیم. یعنی دیگه یه جور سلیقه نباشه، یه جور فرهنگ باشه، یه فرهنگی که ایرانیه.
این فرهنگ و این پوشش رو هر کسی میتونه خب بنا به اون شخصیتش و اون رفتارش، اون اخلاقش، سطحش انتخاب کنه و میتونه این پوشش اصالت ایرانی رو هم حفظ کنه، اما باید خود آگاهانه باشه.
ببین، همونجوری که گفتم، حجاب یک انتخاب شخصی نیستش. مثلا یه سری انتخابا هستن که نمیشه شخصی برداشتشون کرد چون روی جامعه اثر میذاره. ببین، قانون میگه من یه خط قرمز عمومی رو دارم تعیین میکنم.
پس خداوند عقل رو داده؟ اگه قراره که یک سری چیزها رو خودمون انتخاب نکنیم و به همون در واقع دیکته بشه و از روی اجبار باشه،
خب من یه مثال ساده بزنم.
چرا سایر کشورها اینطور نیست؟ چرا فقط باید جامعه ما اینطوری باشه؟
چون کشور ما اسلامیه. ببین، من بذار جواب سوال اول تو بدم.
ترکیه هم همینطوره، جامعه اسلامی داره. لبنان جامعه اسلامی داره.
خب من جواب سوال اولو بدم. این که گفتی که چرا ما، خب ما عقل داریم و میتونیم از عقلمون استفاده کنیم. خب درسته. ببینیم، ما مثلا سالیان پیش توی هر دوره زمانی خداوند یه پیغمبر رو میفرستاد، به خاطر اینکه نسبت به اون زمان مردم ناآگاه بودن. یعنی یه پیامبر جدید میفرستاد که آگاهیشون رو بیشتر کنه، بروزتر کنه، جدیدتر کنه. خب وگرنه خدا میتونست بگه خب من به بنده هم عقل دادم و نیازی نیستش که کسی رو براشون بفرستم، قانونی ایجاد کنم، اصلا نیازی نیست قرآنی وجود داشته باشه. ما چون توی قرآن، چون از اصل اسلام هست و در آیاتی اشاره میشه، به آیات نور میتونم اشاره کنم و آیات احزاب که درباره حجاب عفاف هم برای زن و هم برای مرد گفته شده.
بله، خب به خاطر ولی اجبار کردن. خب آیا پیامبری از روی اجبار کسی رو، جامعه ای رو خواسته که این کار رو انجام بدن؟
ببین، کلمه اجبار و نذاری روش بهتره. ببین، پیامبر میومد دعوت میکرد. من یه ضعفی که توی این ماجرا میبینم یک چیزه. ببین، پیامبر میومد مردم رو به اسلام دعوت میکرد که خداوندی هست، یکتاست، قرآنی هست و ما هم اهل اسلام و قرآنیم. اونها رو دعوت میکرد، یعنی یک جور فرهنگ سازی میکرد.
من اینجا میخوام وارد بحث بشم. ببینید، وقتی خدا یک حرفی رو میزنه باید ببینیم ما حرف خدا رو قانون میدونیم یا نمیدونیم. بعد چون او خالق است، آیا حرف خالق اجباره یا نیست؟ اول سوال اولی رو میدونی تو ذهن آدم کلید میخوره و بعد دوم، آیا وقتی خدا میگوید قانون است و اگر قانون است ناخودآگاه اجبار در رفتار میاره یا نه، حالا اجبار فردی یا اجبار اجتماعی؟ اینجا باید شما موضعتون رو نسبت به این دوتا روشن بکنید.
اینکه یک سری صحبت ها از سوی خدا به ماها گفته شده درسته، ولی ما نمیگیم که برهنگی باشه، ما میگیم که اون پوشش، اون رفتار، اون نوع لباس آگاهانه و از سمت شخص باشه. این که یک سری موضوعات از سمت خداوند و از سوی پیامبرها تایید شده و به سمت انسانها گفته شده، باید به این صورت باشه که افراد قلبن اون رو بتونن بپذیرن تا بتونن اجراش کنن. اگه کسی اون موضوع رو نپذیره و نخواد بپذیره، هر جور محدودیت های رو دور میزنه و حتی ممکنه باعث آسیب های بیشتر برای جامعه باشه و اون فضای امنی که ممکنه که وقتی فرد شخصا انتخاب میکنه اون فضا دگرگون بشه، اون فضای امن خارج بشه و یک سری افراد با یک سری دیدگاه های متفاوت و شاید دیدگاه های بیمارگونه باعث اذیت و آزار بقیه بشن.
ببین، آزادی فردی که میگه مهمه، خب، اما آزادی تو هر جامعه یه سری محدودیت ها میاره. خب مثلا الان توی ما قوانین راهنمایی رانندگیمون خب یه سری محدودیت ها وجود داره، یا مثلا توی پوششمون، پوشش های رسمیمون توی یه سری جاهای خاص. پس این نیستش که ما مثلا آزادی رو به خیلی چیزها ببینیم. هر قانونی
افراد میدونن که نوع پوشششون توی محل کار، توی قرارهای دوستانه، توی محیطهای خانوادگی، هر کدوم با هم متفاوته.
خب توی فضای عمومی هم باید متفاوت باشه.
خب این فضای عمومی اون تفاوت،
ببین، توی فضای عمومی چون آسیب پذیر جامعه تو اون فضا، چون زن و مرد همه در کنار هم دارن زندگی میکنن، ما باید یک جامعه رو رقم بزنیم که توش آرامش باشه، امنیت باشه، کسی از روی ظاهر کسی قضاوت نکنه کسی رو. به جای ظاهر ما بیایم روی توانمندی ها
که طرف آگاهانه یک سری چیزا رو انتخاب کنه. ما نمیتونیم به زور و به اجبار بخوایم که به همدیگه احترام بذارن. کسی قوانین و راهنمایی رانندگی رو رعایت میکنه که بخواد اتفاقی براش نیفته؟
خب من فکر کنم خانم غریبی عزیزمون الان نظری دارن، بفرمایید.
هر دوتا دوست عزیزمون، پس میشه گفت به یک جنبندی که ما ازشون میرسیم اینه که هر جفتشون به مسئله قانونمندی پوشش اعتقاد دارن، درسته؟ یعنی هر جفت شما، هم شما موافق این که ما توی رعایت پوششمون نیاز به یک قوانین داریم، درسته؟
بله، ولی نباید این قوانین جوری باشه که محدودیتش خیلی زیاد باشه و باید آگاهانه انتخاب بشه و شخص انتخابش کنه.
آگاهانه رو میشه برامون ترسیم بکنی؟
آگاهانه یعنی این که ما نمیگیم که فرد بیاد یک سری لباس هایی رو که نامناسب جای دیگه ای هست بیاد بپوشه برای جای دیگه. باز هم میگم ما لباسی که داخل روابط خانوادگیمون داریم، با لباسی که محل کار داریم و با لباسی که حتی برای پیاده روی میریم متفاوته. پس قطعا این آگاهانه انتخاب میشه.
پس با این اوصاف ما باید نسبت به پوشش و رعایت اون در جامعه متناسب با ذائقه امروز و متناسب با فرهنگ روز که مورد علاقه جوانان ما هستش، یک سری سواد، یعنی یک سری اطلاعات و ارتقای سواد تو جامعه داشته باشیم که بتونیم به یک تبیین درست برسیم و در این حال یک قوانینی رو تنظیم بکنیم که متناسب با ذائقه جامعه این قوانین قابل اجرا باشه و متناسب با اون ذائقه و اون شرایط متناسب جامعه تعریف بشه.
خب من طبق روال هر برنامه از دل گفته های دوستان عزیز شرکت کننده من، همینطور کارشناس محترم برنامه، به سری سوالات رسیدم که البته این سوالات میتونن خودشون موضوعات جلسات بعد باشن. از دوستان شنوندمون هم خواهش میکنیم که ما رو یاری کنن در باب انتخاب موضوع، و اینا رو دوست دارم الان در یه زمان کوتاهی مطرح کنم و دوست دارم شرکت کننده هم دربارش فکر کنن. میخوایم ببینیم که آیا مد که محور بحث امروز ما بود امروز ملی هستش یا هنوز برگرفته از مدل‌های غربی هستش، یعنی کس دیگه‌ای برای ما فکر کرده. نکته بعدی که به ذهنم رسید اینه که دائما ما صحبت از این میکنیم که هر چند جلسه الان دوستای عزیز که شرکت میکنن که نباید قانون اجباری بشود، میخوایم ببینیم با افراد قانونگریز چه باید بکنیم، چون ما منکر وجود این گروه در جامعهمون نمیتونیم باشیم که آیا بالاخره قانون باید وجود داشته باشه یا نداشته باشه. نکته بعدی، من نگاهم به مطلب